أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله اولی که مطرح هست در فصل بعدی، من قبل از اینکه وارد بحث فقهی بشم اولا تبریک عرض میکنم در آستانه میلاد با سعادت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هستیم، و همینطور که در جلسه قبل خدمت برادران عزیز عرض کردم، بهترین توسلی که میشه داشته باشیم در این ایام، آنگونه که مرحوم والد ما از مرحوم آیت الله ارباب نقل کردن، نماز اول وقته. ما توسلی از این بالاتر، یعنی وسیله‌ای ارزشمندتر از این در پیشگاه الهی نداریم. و اضافه کردم دیروز که عزیزان هر سه وقت در منازل خودشون بلند اذان بگویند. اذان هم دفع شیاطین جنی و انسی میکنه، هم جلوگیری از میکروب و عملکرد میکروب میکنه، هم رزق و وسیع میکنه، بیماری اگر باشه به مرور برطرف میشه. دفع بیماری یعنی اصلا مانع آمدن بیماری هم میکنه و باعث حتی ولد هم میشه کسانی که صاحب اولاد نشدن. اینا چیزهایی است که تو روایات آمده، شعار دینه. حالا به عزیزان عرض کنم، اولا خود روحانیون پیش قدم بشن تو این کار و هر سه وقت همه به همدیگه هم توصیه بکنید، همه اذان بگن و این رو تقویت بکنید، و هم چند نفر رو مؤذن بکنید. هر کدامتون 10 نفر 20 نفر رو بتونید مؤذن کنید، بهشون بگید اذان رو بگوین، بعدم اول وقت بیستن نمازشون رو بخونن. حالا توسلات دیام خیلی بزرگان گفتن، اما میدونید هیچ کدام به اندازه این نماز اول وقت ارزشمند نیست و چیزیست که در روایات میفرماد باعث خوشنودی خداونده، و خداوند هم وقتی خوشنود میشه دعای مستجاب داره شخص بعد از نماز اول وقتی که میخونه. خب در این فصلی که میخواییم وارد شدیم، 4 شرط دیگری رو بیان میکنن صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. اولین شرط اینه که بین امام و مأموم حائلی نباشه که مانع از مشاهده امام جماعت باشه، و همچنین حائل بین بعضی از مأمومین با مأمومین دیگه نباشه. منظور از مأمومین اون مأمومینی هستند که واسطه در اتصال این مأموم به امام جماعتن، ولی اگه مأموم دیگری باشد که واسطه اتصال نباشه، و اگه حائل هم داشته باشد دیگه ربطی به بطلان این مأموم نداره. حتی حائل اگر در بعضی از احوال نماز باشه، مثل اینکه در حالت قیام حائل وجود ندارد، ایستادی که اصلا میبینه، اما وقتی مینشینه دیوار 1 متری جلوشه که دیگه نمیبینه جلوی خودش رو، در حال قعود رکوع سجود اگر مانع بیاد، باز این هم باطل میشه جماعت. و همچنین حائل فرقی نیست بین این که جدار باشه یا غیر جدار باشه، ولو اینکه اون حائل یک انسانی باشد که مأموم نباشه و اومده فاصله انداخته بین این مأموم و امام جماعت. خب این حائل که گفتیم نباشه در وقتی است که مأموم مرد باشه، اما اگر مأموم زن باشد اشکالی نداره که برای زنها یک حائلی پرده‌ای باشه که بین زنها و بین امام حائل باشه، یا بین زنها و بین مأمومین. اگر مأمومین تا پشت پرده صفشون ادامه داره، این در صورتیه که امام رجل باشه و امکان متابعت برای زنها باشه، وقت میگن میتونن زنها پشت پرده باشن، یعنی عالم باشن همچون که پشت پرده هستن، بدونن امام جماعت هران در رکوع در سجود، ولی اگر مشکل بشه اصلا نمیتونن تبعیت بکنن. و اما اگر امام جماعت زن باشه، حکم مثل اون وقتیش که تو مردها بود، یعنی اگر امام جماعت زنه و مأمومین هم زن هستن، نمیشه حائل باشه بین امام جماعت و مأمومین یا بین بعض از مأمومین نسبت به بعض دیگه. این مطالبی بود که از سید نقل کردیم. ما ششتو مطلب رو داریم. مطلب اول این هست که اگر شک کردیم در شرطیت یک شیء یا مانعیت یک شیء، مثلا در همینجا آیا حائل مانع است یا نه، و یا شک بکنیم در شرطیت، یعنی مثلا شرط باشه که حائل وجود نباشه، اگه شک بکنیم آیا میتونیم اصل جاری بکنیم یا نه؟ به اعتقاد ما میتوانیم اصل جاری بکنیم و بگویم اصل عدم شرطیت است یا اصل عدم مانعیت، و این اصل حاکم بر اصالت عدم انعقاد جماعت است. چون ممکنه کسی شک بکنه با وجود این مانع، مثلا فرض کنید دیوار شیشه‌ای، مثالش حالا عرض میکنم، اگه یه دیوار شیشه‌ای بود و ما دلیلی نداشتیم، فرض اینه که دلیل نداشتیم برای مانعیت، اگه دلیل نباشد وقت شک بکنیم میگیم اصل عدم مانعیت. خب مقابلش هم اصل عدم انعقاد جماعته، یعنی اینه که پشت شیشه هستن شک میکنن جماعت منعقد شد یا نه، ولی که میگیم اصل عدم انعقاد جماعت این مسببه. مسبب از چیه؟ مسبب از اینه که این شیشه مانع یا نه. وقتی اصل جاری کردیم در مورد شیشه و گفتیم اصل این است که مانع نیست، دیگه راجع به پشت شیشه رو باید بگیم جماعت منعقد شده. به عبارت دیگر اصل عدم مانعیت رو به ما یه تعبد افاده میده. اون تعبد اینه که متعبدن، نه وجدانت که تو درونم باشه، تعبدن میگیم این که تعدادی از مردم پشت شیشه هستن هیچ مانعی برای انعقاد جماعتشون نیست، ولی اون که وجدانت شک داریم. و این حرف تو اقل و اکثر مشکوک هم هست. مثلا فرض کنید اگر کسی تو تسبیحات اربعه میگه یک یا سه، خب یکیشو یقین داره، تو مازادش اگر شک داشت اصل جاری بکنه، این اصل جاری میشه، این سبب میشه که بگه تعبدن سه نه، پس نماز تمام شد. دیگه اینجا نباید بگیم نسبت به نماز اصل جاری میکنیم اصالت الاشتغال، و میگیم قبل از خوندن نماز اشتغال یقینی داشت، حالا بعد از اتمام نمازم هنوز اشتغال یقینیشو جاری بکنه. بلکه ما تو سبب میام اصل جاری میکنیم، اما گم که نسبت به اکثر مشکوک اصل جاری میکنیم. اینجا هم تعبد ثبوت سببیت است. ما تعبدن میگیم که این شیشه مانع نیست، پس سببیت برای جماعت منعقد شد برای کسانی که پشت شیشه هستن و سببیت تامه، یعنی تو این اقتدا کردن امام امام میشه، مأموم مأموم میشه، تعبدن. و به عبارت سوم این که میگم این اصلی که جاری کردیم و گفتیم اصلی که زجاج مانع نیست، موجب تأمین میشه در طرف شارع تعبدن. یه امر تعبدی سازه شارع که هیچ مانعی نیست. خب این نکاتی که گفتیم غیر از بحث تمسک به اطلاق ادله احکام جماعته، چون بعضی اومدن گفتن که ما میاییم اون ادله‌ای که جماعت رو گفته برپا بکنید رو نگاه میکنیم، میبینیم اطلاق داره، اطلاقش میگه که اهم از که شیشه باشه یا نباشه، اطلاقش میگه که این مشکوک و شرطیه لازم نیست باشه، یا مشکوک المانعیه اشکال نداره باشه. ما از راه اطلاق نمیریم جلو، اینو بعضی رفتن جلو از راه اطلاق، ولیکن اطلاق به مشکل قدر متیقن برخورد میکنه و اون اینه که وقتی ما قدر متیقن داشته باشیم، یکی از مقدمات حکمت برای اصالت الاطلاق جاری نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم امام علیه السلام اون وقت که داشتن بیان میکردن احکام جماعتو در مقام بیان شرطیت مشکوک بودن، داشتن بیان میکردن که آیا زجاجه شرط هست یا نه، و چون ذکر نکردن پس اعم است از این که این باشه یا نباشه. یا بگوییم که امام در مقام بیان مانعیت شی بودن و حرفی از مانعیتش نگفتن. چون این رو نمیتونیم بگیم امام در مقام بیان این بودن، علتش هم باز اینه که قدر متیقن تو کاره، لذا از راه اصالت الاطلاق جلو نمیریم. این مطلب اول بود که برای بحث ما به درد میخوره. پس ما می توانیم اصل جاری بکنیم اگر شک کردیم، اما تو ما نحنفی که حائل هست بحث شک نیست، بلکه عدم وجود حائل اجماعیه. روایت هم داریم، روایت یک باب 59 از جلد پنجم وسائل صفحه 460، سند روایت هم سند صحیحی هست. زراره نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که اگر انسلا قومون بینهم و بین الامام سترتون او جدارون، اگر یه گروهی نماز بخونن که بینشون و بین امام یک حائلی باشه یا حتی دیواری باشه، فلیس تلک لهم به صلاته، در این صورت این نمازی که اینها میخونن نماز نیست. الا من کان، مگر اونایی که در حیال باب باشن. کسانی که در حیال باب باشن یعنی در مقابل در باشن که بین اونها و امام جماعت دیگه حائلی نباشه، اونا نمازشون اشکال نداره. خب این بین مأموم و امام بود و میگیم هم اجماع است هم روایته، روایت هم همین رو بود. حالا میگیم اضافه تر میکنیم، میگیم بین مأمومین هم باز اجماع داریم که نباید حائل باشه. خب نکته سوم، نکته سوم میگیم اطلاق این عبارتی که خوندیم میگوید که فرقی نمی کند حائل در بعض از احوال صلات باشه یا در همه حالات باشه. ظاهر این روایت اهم از هر دوه، و یا اینکه اطلاق روایت شامل می شد که این ساتر انسان باشه که نماز نمیخونه، این اومده فاصله انداخته، یا نه غیر انسان باشه. عبارت این نبود، یا تو گفت یک ساتری باشه که مثلا یک دیوار باشه، ستون پهن باشه. ستون های متعارف باز مانع نیست، اونا تو روایت هم داریم که صریحا میگه اشکال نداره. حالا این که گفتیم انسان نباید باشه، یه روایتی رو دیدم، روایت دوی باب 62 از همین ابواب صلات جماعت، گرچه فقها تمسک به این روایت نکردن، اما فکر میکنم بتونیم به این روایت تمسک بکنیم که یک انسان میتوند فاصله بیندازد اگه نماز نمیخونه، یا اگرم نماز خونه نمازش جماعتی باطل باشه، که حالا تو این روایت همینو میگه. روایت صحیحه زراره هست از امام باقر علیه السلام، فرماد ایوم امرأت، هر زنی که سلت خلف امام و بینها و بینه مالا یتخطا، اگه زنی پشت امام جهاد وایس نماز، آن فاصلهش زیاد باشه، در حدی که بیش از یک گام بلند باشه. خب حالا اگه بیش از یک گام بلند باشه، فلیست تلک به صلاته، راجع به این فاصله بعدا صحبت خواهیم کرد انشاءالله. فعلا میگیم اگر از خطبه بالاتر باشه، که تو بعضی جاها داره به اندازه قامت یک انسان، اگه بیشتر باشه، یا به اندازه خوابیدن یک اسب فرس تو روایت دیگه داره، یا انز بزغاله، حالا یه حال اینا در آینده روش صحبت خواهیم کرد انشاءالله. اما حالا میگیم اگر روایت میگه اگر زنی فاصلش خیلی بود که جماعتش باطل باشه، فلیست تلک به صلاته، این نمازش باطل. و زراره میگه خدمت امام گفتم فان جاء انسان یرید ان یصلی، اگه یه مرد اومد و نگاه میکنه میده این آقا جلو ایستاده، زن هم با فاصله زیاد، نماز جماعتش باطله، کیفه یسنع، چیکار بکنه؟ و هیه الا جانب رجل، در حالی که این زن طرف جانب رجل هست، طرف مرد هست، اما با فاصله نماز جماعتش باطله. حضرت فرمودن یدخل بینها و بین الرجل و تنحدر هیه شیئن، فهمدن این مرد باید داخل بشه بین این زن و بین اون رجل که همان امام جماعته، بیاد بین اینا قرار بگیره، و اون زن هم یه مقدار کج بشه، یعنی یه مقدار بدون اینکه بخواد فعل کثیر انجام بده یه کمی کج میشه میاد عقب‌تر. خب این نشون میده که اصلا این جماعتش که وصل نبوده نمیتوند مأموم دوم جای بیسته که متصل نباشه. و اما نکته چهارم، نکته چهارم این است که زن اشکالی نداره که در جماعتی که با مردها دارد میخونه در پشت حائل باشه. اینا حدیث یک باب 60 جلد پنجم صفحه 461 هست. عمار میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی بالقوم و خلفه دارون، میگه مردی دارد نماز بخونه با یه گروهی، پشتش یک خانه ایست، و فیها نساءون، در اون خانه نساء هستن. خب هل یجوز لهن ان یصلین خلفه، آیا اون زنها میتونن تو همون دار پشت سر این مرد نماز بخونن؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله میشه، ان کان الامام، اگر امام اسفل از اون زنها باشه، جایگاهش مقدار پایین تر باشه. حالا تا اینجا جزء بحث ما نبود، اینجاشه. قلتو سوال کرد اگر بین اون زنها و بین مرد حائط باشه، یه دیوار باشه، حائطن او طریقا، این چطوره؟ فقال لا بأس، حضرت گفتن چه دیوار باشه چه راه باشه اشکالی نداره. فقط سید اضافه کردن که به شرطی که زنها تمکن از متابعت داشته باشن، بالاخره مثلا یه مکبری تکبیراتو بگه تا جماعت، این برای اینه که جماعت صدق بکنه، ولی نیاز نبود سید این جمله رو بگن. و اما حائل بین صفوف خود نساء، اینو سید نگفتن. مثلا 10 تا صف دارن، 5 تاشون یه حائل دارن با امام جماعت که مرد هست، این گفتیم اشکال نداره. اما اون 5 صفحه دیگه یه حائل داشته باشن با زنهای دیگه، این محل اشکاله. اینو ما دلیل نداریم که بین خود زنها هم میتونه حائل باشه. نکته 5، اگر امام جماعت زن هست، خب اینجا اصلا اگر امام جماعت زنه قاعدتاً باید بگیم از اول نباید حائل باشه بین امام جماعت و مأمومینش که همه زن هستن، چنانچه در رجل هم گفتیم که نمیشه بین مرد و مأمومین که مرد هستن حائل باشه. دلیل ما انصراف حدیثه، نه صراحت دلیل. اون روایت که الان خوندیم که میگفت اگه حائل باشه حتی دیوار یا طریق گفت اشکال نداره، این انصراف دارد به همون مورد خصوص سؤال عمار که گفت ان الرجل یصلی بالقوم، امام جماعت مرده. وقت ما میگیم اونجا که امام جماعت مرده سو امام گفتن اشکال نداره، اما اونجایی که همه زن باشن هم امام هم مأموم، این اولا انصراف دارد از این مورد، یعنی معمولی نیست، و ثانیاً تو اینجا اگه شک کردیم باید بگم که نه نمیشه. بعضی هم ادعای اجماع هم کردن، در اینجا گفتن اجماع داریم که نمیشه بین امامی که زن هست و مأمومین او اینجا حائل باشه. میتونیم ما استدلالم بکنیم به صدق جماعت، بگم اگه حائل نباشه جماعت صدق، یعنی اینا جمعن دور همن و اگر مانع بیاد اصلا صدق جماعت نیست، مگر نسی داشته باشیم، اینجا هم نسی باید جواز نداریم. مطلب آخر هم راجع به زجاجه هست، اختلافه که آیا شیشه اگه بین امام و مأمون باشه که از مشاهده میتونن بکنن همدیگر رو، اما بالاخره مانع هست. ظاهر آن است که حائلی که میگیم فاصله بیاندازه شامل زجاجه هم میشه، ولو اینکه مانع از مشاهده نباشه، یعنی میتونن همگه رو ببینن، اما شیشم یه مانع حساب میشه از صحت جماعت، اونم تو رجال. و آیت الله سیستانی ایشون ایراد میگیرن. بنابراین نباید بین امام و مأموم زجاجه باشه که فاصله بیاندازه، و باید هیچ حائلی نباشه الا صفوف، صفوف اشکال نداره. اما در مورد مردها داریم این نکته رو میگیم و در مورد زنها گفتیم اشکال نداره. یه حدیث هم داریم که حائل رو به عنوان مقاصیر ازش یاد میکنن. حضرت میفرمان هذه المقاصیر لم تکن فی زمن احد من الناس و انما احدثها الجبارون، اینا رو این مقاصیر قبلا نبود و بعد انسان‌های جبار برای حفاظت خودشون اومدن و این مقاصیر رو ایجاد کردن. حدیث 1 باب 59، راجع به مقاصیر هم خیلی هرزن که معناش چیه. مقاصی جمع مقصوره هست و مقصوره خانه کوچک، اتاق کوچک رو میگن. حتی محراب رو هم مقاصیر گاهی گفته میشه. اما یه اتاقهایی بوده مخصوص نماز که لا یدخلها الا صاحبها، اینا مقاصیر بهش میگفتن. و شاید مقاصیر میگن جمع مقصور، یعنی اکتفا میشه برای ورود به او به صاحب او و کس دیگه اجازه ورود نداره. که انها محصورتون لحصرها، به اعتبار ممنوعیت دخول غیر فیها، غیر رو اجازه نمیدادن توش وارد بشه. وقت گاهی این کارو میکردن، مثلا یک اتاقی درست میکردن که به گونه ای بود که درش طرف قبله بود، از جلو در میگذاشتن که امام جهات از اون ور وارد بشه، اما پشتش که مردم میخواستن اقتدا بکنن به امام جهات دیوار بود و به گونه ای بود که یه جدار حائل میشد. اینو میگن مقصوره. این اشکال داره که حضرت میفرمان که اینا را جبارین برای حفاظت خودش که میترسن از مردم این کارو کردن، ولی که نماز اینطوری باطل هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.